سلام، من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست. این قسمت آهنگ ابتدایی نداریم. چطورین ردیفین؟ امیدوارم که اوضاع احوالتون خوب باشه و چرخش به کامتون بگرده. در حال شنیدن قسمت 11 پادکست نامه ها هستین که میشه بخش 6 از سری نامه های صادق هدایت. تو این قسمت قرار 11 تا نامه بخونم که بین اوایل بهمن 1307 تا اواخر خرداد 1308 نوشته شده. با ما باشید. توضیحات و قسمت قبل رسوندم تا اوایل مرداد 1307. اینطوری هم شده بود که صادق هدایت طبق مشورتی که با حسن شقاقی کرده بود و به پشتوانه قولایی که شقاقی بهش داده بود که تو پاس کردن درسای امسال و سال دیگش بهش کمک میکنه، قصد داشت برای امتحانات ترم تابستون دانشگاه ایکول اسپیسیال دی تراو پوبلیک آماده بشه. همون امتحانایی که به خاطر نخوندن و کسالت و شرکت نکردن ترم قبل توشون رد شده بود. عیسی هدایت هم که دوره نظامیش تموم شده بود کم کم داشت جمع و جور میکرد که برگرده ایران. طبق اطلاعاتی که صادق هدایت تو پرسشنامه وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه که از این به بعد بهش میگم وزارت فواید عامه پر کرده، در مرداد ماه 1307 هنوز داره تو کشان در حومه پاریس زندگی میکنه، تو شماره 38 خیابون بونو آگیشون. 3 سالم از دوران تحصیلش باقی مونده. جای اسم دانشگاهش هم نوشته ایکول اسپیسیال دارشیتکتور که همون دانشگاهیه که دوست داشته بره. برنامه هم این بوده که اگه نتونست از پس امتحانای دانشگاه حال حاضرش بر بیاد بره به این دانشگاه. اینطوری هم که از همین الان اسم این دانشگاه رو نوشته، معلومه که امتحانای آخر تابستون دانشگاه قبلی سرش گرده و آقای هدایت از همین الان برنامه رفتن به دانشگاه جدید و تو ذهنش چیده. منتها برای اینکه این تغییر دانشگاه انجام بشه نیاز به مجوز از وزارت فواید عامه داره. اینه که تو نامه‌هاش از پدرش میخواد که یه حرکتی بزنه و این اجازه تغییر دانشگاه رو براش بگیره تا اگه امتحانات ردیف نشود دانشگاهش رو تغییر بده. حالا اینو نمیدونیم که در تهران دقیقاً چه فعل و انفعالاتی رخ میده و پدر صادق هدایت چه پیگیریایی میکنه. کتاب مجموعه اسناد در پاریس صادق هدایت میگه رضا قلی خان هدایت یا نیرالملک تو این پیگیریای تحصیلات صادق هدایت اعمال نفوذ کرده. ایشون رئیس کل دیوان عالی کشوره و میشه عموی آقای صادق هدایت. دوباره همون بحث خانواده متصل و اینا. استاد هدایت پارتیش کلفت بوده. همین کتاب مجموعه اسناد در پاریس صادق هدایت یه سری نامه های اداری داره که بین وزارت خونه ها و افراد رد و بدل شده و این نامه ها یه ذره روند اتفاقاتی که افتاده رو برامون روشن‌تر میکنه. اگه به صورت تاریخی مرتبشون کنیم، اولین نامه نامه ای از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه که من از این به بعد بهش میگم وزارت معارف به وزارت فواید عامه. این نامه میگه از اونجایی که این دانشجوی شما آقای صادق هدایت که رفته فرانسه معماری بخونه نه میلی به تحصیل تو این رشته داره و نه استعدادی تو این زمینه و علاوه بر این طبق تحقیقاتی که ما کردیم ایشون ذوق و استعدادش تو فلسفه و ادبیاته، اگه موافق باشین و دانشجویی از معارف پیدا بشه که جاشو با ایشون عوض کنه، پیشنهاد ما اینه که این تعویض رو انجام بدیم که ایشون بتونه به ذوق و استعدادش برسه. وزارت فواید عامه هم جواب میده که نامتون به دست ما رسید. شما احتمالاً در جریان گزارشی که دکتر معالجه این دانشجو داده قرار ندارید که پیشنهاد تعویض ایشون با یکی از دانشجوهای معارف رو میدید. دکتر معالجه ایشون گفته که اساساً توقف این محصل در اروپا و دوریش از خانواده میتونه براش مضر باشه و بهتره که هر چه سریعتر به ایران برگرده. در واقع ما تلاشمون این بود که با هماهنگی سرهنگ ریاضی که سرپرست دانشجوهای اعزامیه کم کم زمینه برگردوندن این دانشجو به ایران فراهم کنیم. منتها اگه علی‌رغم این اطلاعات نظرتون هنوز روی تعویض این دانشجو و ادامه تحصیلشه، بگید یا اقدام کنیم. اینا رو وزارت فواید عامه به وزارت معارف میگه. تو همین اوضاع احوال یه گزارشی هم از علی زاهدی به وزارت فواید عامه میرسه. این آقای زاهدی که خودش تو پاریس دانشجوه، یه جورایی مبصر دانشجوهای اعزامی به پاریسه. تو گزارشی که به وزارت فواید عامه فرستاده میگه آقا ما همه اینجا سخت مشغول تحصیلیم، درسامونو پاس کردیم، ترمامونم داریم میگذرونیم، الا صادق هدایت که امتحانات ترم قبلی رو نتونسته پاس کنه، امتحانات جبرانی هم که برای ترم تابستون واسهش گذاشته بودن تنبلی کرده و نرفته سر جلسه، الانم مونده بدون دانشگاه. من نظرم اینه که اگه ایشون برگرده ایران به نفع خودشه. اینا رو علی زاهدی به وزارت فواید عامه میگه. حالا امتحانات چی شده بود؟ اوایل مهر 1307 امتحانات جبرانی کل اسپیشال دیتراو پوبلیک شروع میشه. استاد صادق هدایت هم بالکل درش شرکت نمیکنه و بیخیالش میشه. البته اونطور که تو نامه هاش میگه بیکار ننشسته بود و پیگیر ثبت نام تو دانشگاه ایکول اسپیشال دارشیتکتور بوده. حتی تو نامه به پدرش میگه پول ثبت نام اولیه رو از ماهیانه خودم میدم تا از کلاس ها عقب نمونم و قبل از شروع کلاس ها ثبت نام کنم. حالا بعدن که مجوز تغییر رشته اومد میتونم پولش رو از سرپرست پس بگیرم. منتها در عمل بازم کاری نمیکنه. استاد کلن در زمینه تحصیل بسیار کار امروز رو به فردا اندازنده بوده. از این طرف تو ایران دوباره وزارت معارف یه نامه میزنه به وزارت فواید عامه که ردیف آقا مشکلی نیست. طبق گزارشی که سفیر ایران در فرانسه جناب حسین علا داده، علت مشکلاتی که آقای هدایت تا الان داشته رشته مهندسی بوده که دروس ریاضیش زیاده. به نظر اگه تعویض با دانشجوی وزارت معارف اتفاق بیفته همه چی درست میشه. شما فقط مرحمت کنید اجازه این تعویض رو برای این دانشجو صادر کنید. وزارت فواید عامه هم در جواب میگه که اگه واقعا به نظرتون ماجرا اینطوریه و فکر میکنید که این دانشجو ذوقشو داره و به دردتون میخوره، از نظر ما هم مشکلی نداره که این تعویض انجام بگیره. به صورت موازی وزارت فواید عامه یه نامه هم در جواب اون گزارش علی زاهدی میفرسته. تو این نامه به آقای زاهدی میگن که موضوع صادق هدایت و قرار سرهنگ ریاضی که به تازگی سرپرست شده پیگیری کنه. شما هم از این به بعد اگه خواستی راپورت بدی به ایشون مراجعه کن و باهاشون هماهنگ کن. آره، یعنی شما ببین پارتی چقدر کلفته که به طرف میگن شما فضولی نکن، به شما ربطی نداره. حالا مؤدبانه و اداری طور دیگه. تو آبان 1307 صادق هدایت دیگه خبردار شده که قرار دانشجوی وزارت معارف بشه. در نتیجه اون دانشگاه معماریه که نشون کرده بود ماجراش کنسله. تو نامه به پدرش میگه من میخوام دندانسازی بخونم. اینم میگه که میخوام برم دانشگاه پیدا کنم و دیگه شروع کنم تا عقب نیفتم. خیلی فاز از این شنبه دیگه شروع میکنم سفت کار کردن طور. اواخر آبان بهش میگن که آقا دستور از بالا اومده که شما باید بری معلمی ادبیات بخونی. این دندانسازی و اینا رو باید بیخیال شی. حالا صادق هدایت هم قدم از قدم بر نداشته، ولی یه ذره فاز بر میداره که آقا ما میخواستیم دندانسازی بخونیم، بازم نشد. طبق این دستوری که از بالا رسیده، اسماعیل مرآت که رئیس اداره سرپرستی دانشجوهای اعزامیه میره سراغ دانشجوهای ادبیات که انگاری تو شهر رنس در حال تحصیلن، که ببینه آیا کسی هست که بخواد جاشو با صادق هدایت عوض کنه یا نه. توی این مدتی که این تکاپوها در راستای تغییر رشته تحصیلی در حال انجامه، اتفاقات دیگه ای هم افتاده. عیسی هدایت دوره نظامیش تموم شده، اوایل شهریور 1307 برگشته به ایران. از طرف دیگه برای شروع سال تحصیلی جدید قراره که تعدادی دانشجوی ایرانی به اروپا اعزام بشن که بعضیاشون هم قراره برن به فرانسه. از این دانشجوی اعزامی تعدادیشون به رفقای صمیمی صادق هدایت تبدیل میشن. از جمله عبدالحسین نوشین که اول برای تحصیل ریاضی میاد به اروپا، بعد تغییر رشته میده به تئاتر. حالا در مورد اینکه چطور نوشین صادق هدایت رو ترغیب به نوشتن نمایشنامه میکنه، بعدن که خواستم در مورد آثار نوشته‌های صادق هدایت در دوران تحصیلش تو اروپا صحبت کنم، بیشتر حرف میزنم. از 26 آبان 1307 که تاریخ آخرین نامه‌ای بود که تو قسمت قبل خوندم، تا 1 بهمن 1307 نامه‌ای از صادق هدایت موجود نیست. حالا دو حالت وجود داره. یکی این که نامه‌هایی تو این مدت نوشته شده ولی ما بهشون دسترسی نداریم. دو همین که احتمالاً صادق هدایت تو گیرودار جابجایی از کشان به رنز و رفتن به دانشگاه جدید بوده و خیلی نمیتونسته نامه بنویسه. به هر صورت الان اوایل بهمن سال 1307، صادق هدایت که دیگه قرار دانشجوی وزارت معارف باشه، تغییر رشته داده و به رنز رفته، شهری در شمال شرقی فرانسه که 145 کیلومتر با پاریس فاصله داره. شهر جدید، رشته جدید، دانشگاه جدید و مشکلات جدید. در ادامه 11 نامه از صادق هدایت براتون میخونم که از 1 بهمن 1307 تا اواخر خرداد 1308 نوشته شده. نامه 69 به تقی رضوی به تاریخ 1 بهمن 1307، رنز 21 ژانویه 29-72 بولدول اونیورسیته رنز. قربانت کردم، پس پریروز کاغذی برایت فرستادم و چون با چند کاغذ دیگر به دربان دادم تا به پست بیاندازد، معلوم می شود همه را دور ریخته و چون خودم اجازه بیرون رفتن از مدرسه را ندارم. فقط بعد از ظهر پنج شنبه و چند ساعت روز یک شنبه. حتی آمدن به پاریس هم قدغن است. عیدها را باید در مدرسه به سر برد. بالاخره بعد از گدابازی و جهودبازی سفارت که از همه چی گذشته مضحک بود و پس از آنکه 600 فرانک از جیب خودم خرج کردم، برایم بلیت راه آهن خریدند و یکسر آمدم به مدرسه رنز. چه جایی، خدا نصیب هیچ تنابندهی نکند. و ما را از اول آوردند در اتاق خوابگاه عمومی که 17 تخت خواب دور تا دورش چیدند و چمدانها را دور تخت ریختند. کمی طول کشید. ایرانی ها یک به یک به دیدن من آمدند. چیزهای عجیب و غریب. بعد فردایش ما را گذاشتند به کلاس اول تا امسال برای امتحان خودم را حاضر بکنم. درس خصوصی فرانسه هم داریم. پناه بر خدا، شعر لافونتن را در ضمن باید حاضر بکنم. تمام روز را شکم گرسنه، چون نان که خوردنی نیست و غذاهای دیگر هم به درد نمی‌خورد. از صبح تا شام از یک اتاق در میاییم میرویم به اتاق دیگر. کلم می‌خواهد بترکد. هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. بی خود معطل هستم. نمیخواهد حالا برای همه تعریف بکنی. هیچ چیز به کسی نگو. این هم آخر عاقبت ما. اوضاع مدرسه شبانه روزی را خودت بهتر میدانی. دزدکی سیگار میکشم. پولم هم به ته کشیده. این هفته 50 فرانک دادند. گویا در ماه 100 یا 150 فرانک می دهند. روز یک شنبه کارت دعوتی از طرف مدرسه دخترها برای بال رسید. رفتم شهر. یکی دو خیابان تازه سازی دارد، باقیش دوزخ است. بال هم فوق‌العاده نبود. همه دم و دستگاه به هم ریخته و پاشیده. از ساعه که مشغول نوشتن هستم، تک و توک رندان خوابیدند. بعضی ها کار می کنند. دسته ای از شاگردان در قسمت ماتماتیک اسپسیال و عده دیگر در کلاس اول هستند که باید امتحان متوسطه را بگذرانند. اشکال آنها سر فرانسه است. در قسمت سیانس هستم. یک دسته از مجلاتی را که جا نداشتم ببرم در کاشان گذاشتم تا بروی بگیری. حتی در تعطیل عیدها هم اجازه خارج شدن از رنس را ندارم. یک زندگی کثیف و پر از افتضاحی به سر می آورم. برای بازار قیامت به درد خواهد خورد. اغلب به وضعیت خودم می خندم. چاره دیگر ندارد. دیگر تهران هم نمی توانم شکایت بنویسم. چه می شود کرد؟ روبروی دو نفر نمی توانم در بیایم. هرچه فکر می کنم خیلی مضحک است. فوق‌العاده خسته کننده و مزخرف. کاغذی برای فیلسوف در جوف پاکت می گذارم. به او برسان. سرم به شدت درد می کند. باشد بعد هم شاید فرصت پرچانگی داشته باشم. قربانت. یه توضیح کوچیکی بدم. این شخصیت فیلسوف که تو این نام صادق هدایت میگه، منظورش خانم فرد رضوی همسر تقی رضویه که انگار جفتشون تو پاریسن. تقی رضوی هم اگه یادتون باشه دوست دبیرستان صادق هدایت بود که تو قسمت اول در مورد چگونگی شروع دوستیشون صحبت کردم. در ادامه هم دوباره نامه به تقی رضوی داریم و هم دوباره تو اون نامه ها به اسم فیلسوف برمیخوریم. این از این. نامه 70 به محمود هدایت به تاریخ 5 بهمن 1307 25 ژانویه 29 ویا مسکو خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله تهران پقس. تصدقت کردم. یک هفته است که در مدرسه به سر میبرم. در اتاق مخصوص ایرانیان نشستم. هوا تاریک، برف مفصلی آمد. چیز تازه‌ای رخ نداده. دیروز بعد از ظهر را که پنج شنبه بود، اجازه دادند رفتم در شهر کمی گردش کردم و رفتم سینما. البته بعد از پاریس اینجا جلوه‌ای ندارد. اوضاع کاملا مثل سابق به همه اهل منزل سلام میرسانم. قربانت امضا. نامه 71 به محمود هدایت به تاریخ 23 بهمن 1307 12 فوریه 29 ویا مسکو خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله خیابان خاقانی اته قم پقس. تصدقت کردم. از ساعه سر کلاس فرانسه روزی برای شاگردان ایرانی معین کردند. نشستم. برای من چندان قابل استفاده نیست. از این جهت به یاد جناب عالی افتادم. کارتی را که ملاحظه می کنید تنها خیابان گردشگاه رنس است و اغلب روزهایی که خارج می شویم در آنجا اتراق می کنیم. هوا 15 درجه زیر صفر است. از سایه رفته بودم بیرون، هوا مهتاب، سوز بدی می آمد و هیکل تاریک کلیسا پیدا بود. هنوز به آدرس تازه کاغذی از تهران ندارم. امیدوارم همگی سلامت بوده باشند. سلام میرسانم. قربانت. امضا. نامه 72 به تقی رضوی به تاریخ 7 اسفند 1307 26 فوریه 29. قربانت گردم، امروز سر نهار کاغذت رسید. از اینکه نوشته بودی به ایران خواهی رفت تعجب کردم. یعنی تعجبی هم ندارد، با این پیشامدهای عجیب و غریب شاید فکری به نظرت رسیده باشد. اوضاع من کاملا خراب است، اجالتاً زدم به سیم آخرش تا چه عذاب در بیاید. از ساعه در اتاق خوابگاه ساعت 10:15 کم است. 2-3 میز روشن و باقی خوابیدند. در اینجا عبارتی حذف شده است. پناه بر خدا، از ساعت 9 می رود در تخت خواب و صبح زود پا می شود. آن هم تمام این مدت مثل کسی که در دهنش در اینجا عبارتی حذف شده است. باشند. یا چند تا موتور کارخانه را به کار انداخته باشد، خورخور می کند. روزها را هم پالتو بارانی به دوش گرفته، مثل مرغ شپشک زده، از این اتاق به آن اتاق می چپم. آن هم هیچ نتیجه ندارد. اوضاع پول 1 دینار ندارم. مقدار زیادی مقروض شدم. هنوز آدرس جدیدم به تهران نرسیده و برای فرستادن این کاغذ باید قرض بکنم. راستی، یک قبض 240 فرانکی که پول کرایه‌ی خانه را داده بودم دادم به قدیمی و بنا شد جواب بدهد، یعنی پول بپردازد. از قرار معلوم بالا کشیده است. خوب است اگر رفتی به سفارت در این موضوع گفتگو بکنی که برای یک شاهی 1000 انک می اندازم. آخر عمری عجب مکافاتی طی می کنیم. تا اینجا رسید که رفتم در رخت خواب. چند روز است که دوندگی برای گرفتن سجل احوال می کنم. امروز رفتم که وسایل آن را مهیا کنم. عکس و غیره به اضافه 27 فرانک لازم دارد. رفتم که لااقل 27 فرانک را بدهند تا سجل احوال را بگیریم. 50 فرانک هفتگی را دادند، گفتند از روی آن بگیرید. اگر دولت قبول کرد، رد می کنیم. من 3 برابر آن قرض دارم. آن هم از شاگردهای ناشناس که باید حتما رد بکنم. به علاوه پول سیگار هم به زمین میماند. به هر حال بعد گفتند کاغذی از سفارت راجع به تهیه رخت و لباس من نرسیده. برای سایرین 2 دست لباس، 2 کفش و غیره و غیره خریدند، ولی پولی که حواله من شده بود 1000 فرانک برای 1 دست لباس، پیرهن و غیره، 2 کفش 100 فرانکی، 4 پیرهن 25 فرانکی و از این قبیل چیزها بود که مثل حمالها در بیایم. گفتم مثلا به جای 2 جفت کفش یکی بخرید، گرانتر و بهتر، یا روی چیزهای دیگر بگذارید. قبول نکرد. از این جهت من هم گفتم پول را برگردانند به سفارت و تصمیم گرفتم که سجل احوال هم نگیرم. یعنی نمیتوانم من با این مبلغ، باید برای پول سیگار از سایرین قرض بکنم. برفرض هم که جریمه کردند. به درک. به هر صورت سر من همه جهود بازی هایشان را در می آورند. نمی دانم مقصودشان چیست. در موضوع درس از سایرین پست‌تر نیستم، بلکه خیلی از آنهایی که برای گرفتن باشو گذاشته اند بدتر هم می باشد. ولی رفتن به امتحان و گذرانیدن آن غیر ممکن است. یعنی دیگران هم مایوس هستند. خود مدرسه هم برای سفارت نوشته که این عده نمی توانند امتحان بگذرانند. باری اوضاع کاملا خراب و معلوم نیست به کجا می کشد. گمان می کنم عاقلانه این باشد که دمم را روی کولم گذاشته برگردم. گور پدرشان هم کرده. به هر حال از اوضاع خودت خبر بده. من که نمی دانم چه می کنم. انقدری هست که روزها می گذرد. قربانت. امضا. نامه 73 به اعتزاد الملک به تاریخ 8 اسفند 1307 27 فوریه 29. خداوندگارا تصدقت کردم. دست خط حضرت عالی زیارت شد. خیلی خوشوقت شدم. هنوز به آدرس تازهی بنده از تهران کاغذی نرسیده است. از حالت بنده خواسته باشید کسالتی ندارم. اوضاع مانند سابق می گذرد. یعنی زندگی شبانه روزی در مدرسه و چیز قابل عرضی رخ نداده. فقط از حیث بیپولی تا اندازهی مشکل است. به این ترتیب که اخیراً مقداری از شاگردان قرض کرده بودم و چون می‌خواستم سجل احوال عوض بکنم، پول آن را از مدرسه خواستم. 50 فرانک از بابت پول جیبی دادند تا از آن بپردازم و اگر سفارت آن پول را صلاح دانست، به بنده رد بکنند. ولیکن این مقدار را به قرض داخلی مدرسه دادم و دست خالی ماندم. از طرف دیگر، چون سفارت برای همه شاگردان پالتو، دو دست لباس، رخت زیر، کفش و غیره خریده بود و به بنده وعده داده بودند نواقص بنده را تهیه بکنند، از این جهت به توسط مدرسه درخواست کردم تا برای بنده هم لباس تهیه بکنند و امروز به بنده گفتند که دولت 1000 فرانک اعتبار داده تا یک دست لباس، رخت زیر و کفش بخرم. مثلا 4 پیراهن از قرار 25 فرانک، لباس 450 فرانک که توبر است. بنده اولاً پیشنهاد کردم که مثلا به جای 4 پیراهن 25 فرانکی 3 پیراهن بخرند که گرانتر و بهتر باشد. لباس هم قدری گرانتر. در عوضش خردریزهای دیگر را بزنند. قبول نکردند. ثانیاً برای سایرین تقریباً 2 برابر این مبلغ چیز خریده بودند. 2 دست لباس و خیلی از آنها مقداری هم روی آن گذاشته لباس صحیح دوخته بودند. از این جهت بنده دیدم اگرچه کفش ندارم و رخت هایم هم خراب است، پول سفارت را رد کردم تا پس بفرستند. چون به خصوص بنده 1 دست لباس تمیز و کفش خوب برای خارج شدن از مدرسه لازم داشتم. 2 دست لباس مزخرف دارم که به درد مدرسه می خورد و اگر بنا بشود لباس 450 فرانکی بخرم، آن را هم نمی توانم بیرون بپوشم و نه پیراهن 25 فرانکی را. ولی اگر پول داشتم روی آن می گذاشتم. به هر صورت پول را نپذیرفتم، چون همه این خریدها را 1 نفر از طرف مدرسه می کند و نمی شود در آن دخل و تصرف کرد. به علاوه سجل احوال را هم نگرفتم، یعنی نمی توانم بگیرم. اگر هم جریمه شدم به درک، خود سفارت بدهد یا از ماهیانه هم بردارد. ولی روی هم رفته خیلی جهود بازی درآوردند. از بابت مخارج حرکت هم چیزی به بنده ندادند و گفتند اگر مخارج آن کسی که جایش را با بنده عوض کرده وزارت فواید عامه به عهده می گیرد، که فقط کرایه خانه را که قبضش را به قدیمی دادند خواهند پرداخت، وگرنه حسابی نداریم. لابد برای لباس هم همین بازی را در می آورند. این هم یک جور زندگانی است. اوضاع مدرسه هم می گذارد، ولی امید قبول شدن از امتحان را ندارم. از درسهایم عقب هستم. با این وضعیت هم کار کردن خیلی مشکل است. ولی سایر شاگردهایی که 6 نفر هستند و با بنده در 1 کلاسند از بنده بهتر نیستند. چون قسمت ادبی را گذرانیدند، فقط در فرانسه کار می کنند و سر درس ریاضیات حاضر نمی شوند. فقط 3 نفر آنها سر همه درس ها می روند، ولی آنها هم درخشان نیستند و خود مدرسه هم می داند که هیچ کدام از ایرانی ها از عهده امتحان بر نمی توانند بیایند. برای سفارت هم مکرر نوشته. شاید پشت گرمی به تصدیق ایران خودشان دارند، ولی در بین شاگردان معارف عده‌ای هم هستند که تصدیق 6 ساله را ندارند. بنده اگر از اول سال آمده بودم شاید می توانستم کاری از پیش ببرم. به هر حال برای رشته ادبیات یا باید امتحان خارجه ها را گذرانید که سفارت نمیپذیرد و یا باید تصدیق متوسطه را گرفت. برای تعطیل پاک عده‌ای از شاگردان معارف که در شهرهای دیگر هستند گویا اجازه خارج شدن از مدرسه را گرفتند. نمیدانم به ما هم اجازه خواهند داد یا نه. اگر بنا شد ما هم از مدرسه خارج بشویم، با این گدابازی سفارت عالمی دارد. فردا که پنج شنبه است، بعد از ظهر را خارج می شوم. این کاغذ را خودم به پست می اندازم تا امید رسیدنش باشد، وگرنه خیلی اتفاق می افتد که گم می شود. در خاتمه خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم، اخوی و همشیرگان را سلام می رسانم. فدوی، امضا. نامه 74 روم به تقی رضوی، تاریخ نامعلوم. قربانت شوم، مطابق معمول کارت رسید. قرار گذاشته بودید در ساعت 9 روب حرکت بکنم و تا ساعت 10:10 انتظار بکشم. مطابق دستور ساعت 8 حرکت کردم و سر ساعت 9 در مکان معهود پیاده شدم. چون که ساعتها را یک ساعت جلو انداختند، گمان کردم ساعت 10 که نوشته بودید همون ساعت 9 معمولی است. به هر حال یک ساعت و نیم در همان جا بودم و ساعت 10:15 چون نیامدید دوباره برگشتم. در هر صورت مطابق ساعت قدیم و جدید انتظار کشیدم ولی نیامدید. اما تعطیل مدرسه ما از بعد از ظهر پنج شنبه آینده شروع می شود و مدت 10 روز تعطیل داریم. البته در مدت تعطیل 2-3 روز به گردش خواهم رفت. برای بعد از ظهر پنج شنبه آینده ممکن است یکدیگر را ملاقات کنیم. اما یک چیز را در نظر ندارید و آن این است که همیشه یک ساعت قبل از شام یا نهار باید به طرف منزل حرکت کنم. از این جهت نباید وقت تنگ را معین کنید. ننوشتی عقیده آن شخص راجع به من چه بود و بعد از اینکه رفتم چه گفت. اعجوبه غریبی است. چه عقاید مضحکی دارد. در اینجا چند کلمه فرنگی نوشته و روی آن خط زده و سیاه کرده. باری مفصلاً برایم بنویس و دیگر هم از این قولهایی که در تهران میدادی نده. قربانت، امضا. در حاشیه بالای نامه اضافه کرده: هر وقت هم نشانی از مترو میدهی فقط خط سیر، مثلا لیلا، و اسم ایستگاه را بنویس. خودم بهتر پیدا می کنم و ساعت حرکت من را هم معین نکن. فقط بنویس در سر فلان ساعت در فلان جا منتظرم. نامه 75 به محمود هدایت به تاریخ 4 اردیبهشت 1308. رنز، 24 آوریل 29. ویا مسکو. تصدقت کردم. امیدوارم همه اهل منزل سلامت بوده باشند. حال بنده هم بد نیست. هفته پیش کاغذی فرستادم، لابد تا کنون رسیده است. مدتی است که به کلی از تهران بی اطلاعم. چند روز است که ترتیب خوراک را درست کردم. رفتم رئیس مدرسه را دیدم، با اون مذاکره کردم و به جای گوشت چیز دیگری به بنده می دهد. در صورتی که بی خود به انتظار دستور سفارت نشسته بودم. خبر تازه ندارم. فقط اسم نویسی برای امتحان کردم. با همین پست چند روزنامه فرستاده شد. از جانب بنده به همگی سلام برسانید. قربانت، امضا. نامه 76 به تقی رضوی به تاریخ 20 اردیبهشت 1308. 10 مه 1929. قربانت گردم. دو هفته قبل کاغذی که محتوی پاکت کلوفتی به آدرس فیلسوف بود و در آن چند کلمه به تعجیل نوشته بود رسید. ولیکن چون وعده داده بودی که مجدداً کاغذ مفصل خواهی نوشت و از اوضاع خودت به من خبر خواهی داد، تا کنون دست نگاه داشتم. اولاً 15 روز تعطیل پاک را رفتم به پاریس، یعنی فرستادندمون به آنجا. با چه افتضاح. همش به کنار، بالاخره فیلسوف را دو مرتبه ملاقات کردم. کارتی هم برایت فرستاد به آدرس محسن خان کوچه برلن. ولی کاغذی که تو نوشته بودی از همدان بود. در هر صورت به من گفت که مسافرت او به وین معلوم نیست و اجالتاً در پاریس خواهد بود. بعد از برگشتن به رنس برایش کاغذی فرستادم که جواب نداد و کاغذی هم که تو برایش فرستادی به آدرس او فرستادم. جواب آن را هم هنوز نداده. دیگر نمیدانم چه علت دارد. ولیکن چیز دیگری هم در بین است و آن عبارت است از اینکه ناظم مدرسه پاکت هایی که میرسد کنترل میکند و گویا اگر مظنون بشود حق باز کردن و خواندن دارد. از این جهت اگر کاغذی که فرستاده بودم نرسیده و برگشته، احتمال دارد که به دست او افتاده باشد. اما گمان میکنم علت دیگری داشته که جواب نداده و کاغذ باید به او رسیده باشد. مدتی بود که از تلانده هم به کلی بی اطلاع بودم و نمیدانستم چه به سرش آمده. در پاریس هم برایش کارت فرستادم، جواب نرسید. بالاخره با کاغذ تو کاغذی هم از او آمد که از فنلاند فرستاده بود. به این معنی که پدرش مرده و او رفته است آنجا تا کارهای خودش شاید ارث را روبراه کند. در پاریس هم که بودم از دانشوری که رئیس ما شده بود شنیدم عمویت رحلت کرده. خیلی متأثر شدم و می دانستم که برایت زحمت زیادتر خواهد شد. کارت تسلیت هم فرستادم. لابد تا کنون رسیده. اما کارهای خودم به همان کثافت باقی است. موضوع خوراک را بالاخره با رئیس مدرسه مذاکره کردم و کلاهی سرش گذاشتم. ولی اوضاع زندگی کلیتاً خراب و تحمل ناپذیر است. روز به روز هم سخت‌تر می شود. یک افتضاح کثیفی. نمی‌دانم به کجا خواهد کشید. مدتی است که مرا هم در جزو آن 6 نفر دیگر برای امتحان نوشتند. ولی نتیجهش پیداست. اخیراً در روزنامه نوشته بود که زلزله مفصلی در خراسان شده، 2000 نفر تلف شدند، خرابی زیادی هم کرده. بدبختی از همه طرف می آید. هرچه سنگ است، پای احمد لنگ است. زلزله هم که می شود، در ایران است. لابد از دیدار خیشان خودت در همدان خیلی خرسند شدی. از ریفورم های تازه که آنقدر شیوع دارد برایم بنویس و دیگر اینکه مفصلا شرح بده اگر کسی با خودش نوشته و کاغذ داشته باشد در روسیه اسباب اشکال است یا نه. از اوضاع خودت مفصلا بنویس. مطمئن هستم که این دفعه کارت درست شده، دل راحت به پاریس برمیگردی. در تهران اگر از محمود خان ملاقات کردی نتیجه مذاکرات را بنویس. رفقا را لابد خواهی دید. در هر صورت مسافرت غریبی کردی. بعد از 9 سال دیداری از خیشانت تازه کردی، خاک پاک همدان را دیدی، حالا هم برمیگردی. گمان میکنم یک امپرسیون مخصوصی در تو کرده باشد. به هر حال چون از اوضاع تو هیچ اطلاع ندارم، هرچه زودتر بنویس. این کاغذ را به آدرس بهاءالملک میدهم. از سایه در ایتود بی پیر تمرگیدم. بعد هم خواب، بعد هم سر بوق و سگ بیدار میشویم مثل اتومات. روزها همه یک جور می گذرد. بی خود و بی فایده. چیز تازه ندارم. قربانت، امضا. نامه 77 به تقی رضوی به تاریخ 30 اردیبهشت 1308. قربانت گردم. دیروز دو سه کاغذ از تهران رسید که یکی از آنها متعلق به سرکار بود. از چیزی که خیلی خندیدم، عبوی در کاغذ خودش نوشته بود که آقای دکتر تقی‌خان را ملاقات کرده ام و دکتر را چندین بار تکرار کرده بود. از قرار معلوم در تهران هم دست از شارلاتانی بر نداشته ای. حالا که خودمانیم، دکتر چی؟ این حق بازی ها کدام است؟ باری امیدوارم که روی هم رفته مسافرت خوش گذشته و تجربیات زیادی به دست آوردی. تا کنون یکی دو کاغذ به آدرس آقای بهاءالملک برایت فرستادم. نمیدانم رسیده یا نه. با همین کاغذی هم برای فیلسوف نوشتم. از وقتی که از پاریس برگشته ام از او خبری ندارم. جواب کاغذ من رو نفرستاد، رسید کاغذ را هم نداد. شاید گرفتار امتحانات است. نمیدانم. نوشته بودی ارسلان، منوچهرخان و همه لاتهای تهران را ملاقات کردی. چندی پیش گویا برایت نوشتم که تلاندر پدرش مرده بود و رفت به فنلاند. اخیراً کاغذی نوشت که برگشته به پاریس و تحصیلات خودش را مجبور است ول بکند و برود در یکی از کارخانه های روان. تازگی از او خبری ندارم، یعنی آدرس تازه اش را نفرستاد. برایش کاغذ بفرست و دلداریش بده. اوضاع خودم که به همان کثافت سابق می گذرد. امتحان هم بی خیالش. البته حاضر می شوم. لاتولوت هم اطرافم نشسته، سورویلیون، بدپوز عینکی هم هر دم سرکشی. ولی امید قبول شدن ندارم. می دانی که خیلی دیر رسیدم و خیلی از درسها را عقب هستم. با این وضعیت مدرسه هم نمی شود کار کرد. یا برای من خیلی دشوار است. بی اندازه آدم را خسته می کند. معاشرت با اشخاص ناجور عجیب غریب. به هر حال جومنفو. دیگر چه می توانم بکنم؟ کاری که از دستم ساخته نیست. راستش خسته شدم. گویا اوضاع ایران به چشمت جلوه‌ای نکرد. همینطور هم باید باشد. با کلاه پهلوی پوز منحوسی پیدا کرده ای و به سرت زار زار گریه می کند. از جانب فیلسوف آسوده باش. گویا در یکی از بیبلیوتک نامگاه پاریس جایی پیدا کرده، مشغول است. حالت مزاجی او هم خوب است و مسافرت او به اتریش هنوز معلوم نیست. گویا منصرف شده. نمرات مدرسه من بدتر از سایرین نیست و از آن ورقه هایی که به شریف هم می دادند به من هم دادند. یعنی از سایر ایرانیان عقب نیستم. از من بدتر هم خیلی دارد، ولی امتحان موضوع ندارد. موضوع خوراک را مطابق مشورتی که با فیلسوف کردم درست شد. یعنی رئیس مدرسه را ملاقات کردم و سخت توپیدم. ولی سفارت هیچ دستوری نداد و هنوز سجل احوال نگرفتم. اداره سرپرستی مثل ادارات 10 سال پیش ایران است. چند روز است که هوا خیلی گرم شده. مفصلاً از اوضاع برایم بنویس. قربانت، امضا. نامه 78 به اعتزاد الملک به تاریخ 18 خرداد 1308 8 ژوئن 1929. خداوندگارا تصدقت گردم. یکی دو هفته است که از تهران کاغذی نرسیده. امیدوارم همگی سلامت بوده باشند. از حال بنده استفسار کرده باشید، کسالتی ندارم. از دوران مدرسه در حدود 1 ماه بیشتر نمانده. تقریبا 20 روز دیگر امتحانات شروع خواهد شد. امتحانات کتبی در خود رنس است و برای شفاهی آنهایی که از کتبی قبول شدند 1 روز می روند پاریس امتحان بدهند. بعد هم مدرسه تعطیل می شود. ولی واضح است که به جنگ اول ایرانی ها مغلوب می شوند مگر 1-2 تا و به پاریس نمی کشد. بعد هم شاگردان را در پانسیون خانوادگی گذاشته به دهات فرانسه می فرستند. چون از قراری که شنیدم سفارت تصمیم گرفته هر 2-3 نفر ایرانی را به خانوادهی بسپارد و جاهایی ببرند که گران نباشد، مثلا در پیرنه. حسنی که دارد همه با هم نیستند. به هر حال تا چه بکنند؟ هفته قبل کاغذی به سفارت نوشتم تا ترتیب گرفتن سجل احوال بنده را بدهند و در ضمن طلبکاری قبضی که داشتم کردم. جواب رسید که پول را به توسط مدرسه فرستادند تا سجل احوال را تجدید بکنم، ولی قبضی که 240 فرانک از بابت اجاره خانه بود به آنها مربوط نیست. در ضمن اجازه یا حکم این که بنده جزو شاگردان معارف هستم رسید. در آن قید شده بود برای معلمی ادبیات. دیگر اینکه چندی قبل بنا شد برای شاگردان لباس و اسباب ورزشی بخرند. واضح است با تقلب‌های اکونوم مدرسه که مأمور خرید بود، یک عدد چوگان و یک دست لباس گرفتم، ولی چون با مغازه ساخته بود و از چندین طرف از 500 فرانک پول رخت خورده بود، لباس‌های کثیفی برای من تهیه کردند که همه مجبور شدند بدوزند و از این جهت 150 الی 200 فرانک اضافه خرج شد که باید خودمان بپردازیم. به علاوه چون اخیراً هم 75 فرانک به واسطه شکستن میکروسکوپ در لابراتوار فیزیک جریمه شدم و پرداختم، برایم چیزی باقی نماند. هنوز رخت را نگرفتم تا چه بشود. در هر صورت یک ماه دیگر به عمر مدرسه بیشتر باقی نمانده و ما را روانه ولایت مختلف خواهند کرد. هوای اینجا چند روز است که خنک شده. در روزنامه نوشته بود که امتحانات شاگردانی که از طرف وزارت معارف بیایند عنقریب شروع خواهد شد. در این پست تمبر ایران عوض شده بود، یعنی خیلی بهتر شده بود و خیلی مشتری داشت. اجالتاً امتحانات خود مدرسه آخر سال شروع شده. در میان شاگردان پارسال فقط 6 یا 7 نفر که برای حقوق معین شده ایم باید تصدیق فرانسه را بگیریم. سایرین اگرچه بعضی ها تصدیق متوسط هم ندارند، معاف هستند و بیشتر آنها خودشان را برای مدارس عالی حاضر می کنند تا مسابقه بدهند. مدرسه شبان روزی که بلایی است. در خاتمه خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم، اخوان و همشیرگان را سلام می رسانم. فدوی، امضا. نامه 79 به محمود هدایت به تاریخ 24 خرداد 1308. رنز 14-6-29. تصدقت کردم کلیسایی که ملاحظه می کنید چند روز پیش به زیارتش نائل شدم. شبیه مسجدهای ایران است. قشنگ درست شده. بدبختانه از رشته معماری دست کشیده سیر نزولی کردم، وگرنه یک آتشکده در ایران به این طرز می ساختم. باری مدتی است که خیلی بی التفات شده اید و هیچ نمی نویسید. نمی دانم علت چیست. هفته گذشته باز چند جلد کتاب فرستادم. هنوز هم بارم خیلی سنگین است و فرستادن کتاب به ایران گران تمام می شود. به خصوص در اینجا نصف قیمت هم برای مطبوعات نمی گیرند. از هر بسته 10-12 فرانک می گیرند. انقریب امتحانات شروع می شود و تا 10-12 ژوئیه بیشتر در مدرسه نخواهیم بود. اخوی عیساخان هیچ نمی نویسند. از منزل هم به ندرت کاغذ می رسد. خدمت خانم جانم عرض بندگی می رسانم. اخوی عیساخان و همشیرگان را سلام می رسانم. قربانت، امضا. چیزی که شنیدید قسمت 11 پادکست نامه ها و بخش ششم از سری نامه های صادق هدایت بود. تشکر از اینکه پادکست نامه ها رو گوش میکنید. اگه دوست داشتید و نظر دادید و به دیگران معرفیمون کردیدم که بسیار باعث امتنان خاطر خواهد بود. الان اواخر دی ماه سال 1400 که دارم این قسمت رو ضبط میکنم. هوا خیلی سرده. یه جاهایی برف اومده تا زانو، تا کمر، حتی تا سر. آسمون داره میباره و میباره. امیدوارم که آسمون دلتون صاف باشه و آفتابی. آب باشه، آزادی باشه، سلامتی باشه و خداحافظ. Thank you.